بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره آیه نفر در سه مرحله هست. مرحله اول تفسیر آیه هست، مرحله دوم کیفیت استدلال با آیه هست. اولی را میگه مقام اول، دومی را میگه مقام ثانی. تفسیر آیه مقام اول است، کیفیت استدلال با آیه بر مقصد مقام دومه، مقام سوم اشکالاتی که بر استدلال به آیه شده است. مقام اول را گذراندیم، چهار نوع معنا برای آیه تصویر شد. اونی که به درد ما می‌خورد همان در حقیقت سومی و دومی است. دومی چون لازمه اش تفکیک در زمایره، سومی را انتخاب کردیم که خطاب به مؤمنین مدینه نیست، خطاب به عموم مسلمانان جهان است. همشون نمیتونن برن تحصیل علم کنن، گروهی بیاین در مراکز علمی درس بخوانن، برگردن قوم خودشون را انذار کنن. تفکیک زمایر نیست، هر سه ضمیر برمیگردد به نافرین. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا طائفین ولینذروا طائفین اذا رجعوا. عرض کنم نافرین، هر سه برمیگردد به نافرین. فقط اشکالش این است که این آیه از ما قبلش بریده می شود. عرض کردیم احتمال دارد آیه دوبار نازل شده باشد، کما اینکه از روایات استفاده می شود. یه جواب دیگری هم در ارشاد هست که آیه ممکنه دارای دو بعد باشد، یک بعد جهادی و یک هم بعد تعلیمی، که خودتون مطالعه کنید. الان وارد شدیم المقام الثانی، کیفیت الاستدلال بالآیه على حجیت خبر الواحد. کیفیت استدلال بستگی دارد که فشار روی کلمه لعلهم یحذرون بیاریم. تمام جمله ها را رها می کنیم، تنها لعلهم یحذرون را میگیریم، فشار بیاریم بر این که حذر، ترسیدن مخاطب، امر لازم و واجب است. تمام استدلال مبنی بر این کلمه است که حذر مخاطب، ترس مخاطب، اون هم نه ترس مجرد از عمل، ترسی که محمول بر عمله، این واجبه. تمام استدلال بر یک کلمه است که لعلهم یحذرون، این حذر برای مخاطب واجبه. از سه راه این را ثابت کرده اند. راه اول را دیروز خواندیم اگر خاطرتون باشد. عرض کردیم خدا هر کجا که کلمه لعله بگرد انشاء ترجیه، کما اینکه بشر هم بگرد انشاء ترجیه. قایت ما فی الباب، تفاوت در مبادیه. انسان انشاء ترجیه میکند چون جاهل است که نمیداند میشه یا نمیشه. اما اگر خدا انشاء ترجی کند، محال است این مبدع در خدا باشد. طبعا مبدع انشاء ترجی مبدعش محبوبیت هر کجا خدا کلمه لعل را به کار ببرد، مدخول لعل محبوب خداست. لعلهم یحذرون مثل لعلهم یتقون، محبوبه. حالا که محبوب شد، سؤال میکنیم امر محبوب دائر است بین وجوب، محبوبیت حاضر دائر است بین وجوب و بین لغو. چرا؟ اگر واقعا ترسیدن مخاطب امر مطلوبی هست، بگویدم حجت برش قائم شده یا نشده. اگر حجت قائم شده پس محبوبه، اما اگر حجت قائم نشده عقاب بلا بیان قبیح. حضر این آدم حضر غلطیست، برای چی میترسی؟ پس از اینی که محبوب هست معلوم میشود حجت بر این قائم شده که محبوب هست. اگر حجت قائم شده پس معلوم میشود خبر واحد حجت. دیروز این بیان را عرض کردم و تمامه. پس امر الحضر دائر بین شیئین، اما محبوب، اما واجب و اما قبیح. اگر حجت قائم است حسن واجب، و اما اگر حجت قائم نیست بی خود شما میترسی. اگر این که میفرماید حضر مخاطب محبوب منه، معلوم میشود حجت قائم شده. اگر حجت قائم شد این محبوبیت حسن است و فی الوقت نفسه واجب هست، و الا اگر حجت قائم نشده ترسش بی جهت و لغو و عاطل باطل. البیان الثانی، بیان ثانی این است که اگر واقعا منبر رفتن برای نافر واجب باشد، اما گوش دادن و عمل کردن برای مخاطب واجب نباشد، در این صورت یلزم لغویت. از این طرف خدا بنده را هلم بده که منبر برم. چرا؟ میگه ینفرو و ما کان المؤمنون لینفرو کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. یک لیتفقهو، بسیار خوب، و لینذرو، دو، هم تفقه بر من واجب و هم انذار برای من واجب، اما پا منبری من نه، حضر برش واجب نیست. این کار لغوی است که هر دو واجب باشد، انذار منذر و تفقه منذر واجب باشد، اما حضر مخاطب واجب نباشد. این کار لغوی است و خلاق متعال امرش پیراسته از لغوه. از این که ببن ایجاب میکند بیام در قم درس بخوانم، گرسنگی بخورم، دود چراغ بخورم، درس بخوانم، برگردم منبر بروم، اما پا منبری من دلش خاص عمل بکنه، دلش خاص عمل نکند، کارهای اول میشود لغ. از این که برای من واجبه، تفقه واجبه، انذار واجبه، برای اینکه این کار من لغو نشود حضرم باید برای او واجب باشه. سه، البیان الثالث اون این است که، این بیان غیر از دومیه، اون این است که حضر ذی المقدمه است. دوتا مقدمه دارد، دو مقدمش کدومه؟ التفقه و الانذار. اگر واقعا مقدمه ها واجب شد قهرن زل مقدمه هم باید واجب باشه. نمی شود مقدمه ها واجب اما زل مقدمه واجب نباشه. این غیر از دومی گید. در دومی از راه لغویت پیش آمدیم که اگر تفقه و انذار واجبه، شنیدن و عمل کردن واجب نیست. این کار لغوی می شود، منبر من می شود لغو. سومی نه، رو میزان اصولیه. هرگاه گفتن وضو واجبه، وضو مقدمی، قهرن نماز هم واجبه. اگر انذار واجبه، تفقه واجبه و جنبه مقدمی دارد، قهرن زل مقدمه هم واجب. هازا کیفیت الاستدلال بالآیه علا حجیت خبر الواحد. ولی عرض کنم خیلی مجمل فرمودی. اگر این سبک منبر بروی، منبرت میشه دو ثانیه ای. توجه کردی؟ عرض کنم یه خورده مشروع‌تر که ما اون ذکاوت شما را نداریم. یه کمی مشروع‌تر میفرمودی میفهمیدیم. بعد از منبر، بعد از درس شرح، آقا مطلبی از مرحوم آغازیان نقل میکند که بعد از درس میشنویم استفاده میکنیم. این سه بیان لکن القوم اشکلوا علی البیان الاول، اشکلوا علی البیان الثانی، اشکلوا علی البیان الثالث. هر سه بیان را رد کردم. باید ببینیم بیان اول چگونه رد میشه، بیان دوم چگونه، بیان سوم. از هم جدا کنیم و شفاف بحث کنیم. اما بیان اول گفت بر این که مسئله اینه، گفت اگر حجت قائم هست حضر می شود واجب، و اما اگر حجت نیست، خبر واحد حجت نیست، حرف گوینده حجت نیست، حضر من می شود امر لغو و عاطل باطل. اگر حرف گوینده حجت است پس حضرم واجبه، و اگر حرف گوینده حجت نیست برای چه حضر واجب؟ چیزی که بود و نبودش یکسانه، چرا من از کلام او بترسم؟ آیا آخون و دیگران میگن که این آقا که میگد این عمل واجبه، این عمل حرامه، دو بُعد دارد. یک بُعد عرض کنم اخروی دارد که اگر واجب باشد ترکش عقاب داره، اگر حرام باشد فعلش عقاب داره. یک بُعد اخروی دارد، نسبت به بعد اخروی قول این آدم حجت، نسبت به بعد اخروی قول این آدم حجت نیست. اما یه بعد دنیوی هم دارد که اون در گرو حجیت نیست. اون کدومه؟ اوامر شارع مصالح داره، نواهی شارع مفاسد داره. مصالح و مفاسد تابع حجیت نیست. بخواهی یا نخواهی دامن انسان را میگیرد. شراب را اگر انسان آدمن و جاهدن بخورد ضرر داره، خواه بدوند خواه ندونه. بنابراین اگر میگیم حرف گوینده را گوش کن، حرف این منذر را گوش کن، نه به خاطر بعد اول. بعد اول کدام؟ که عقاب و ثواب اخروی ثابت میشه. نه، خبر واحد در این بعد حجت نیست. اما چون احتمال میدهیم که این قائل راستگو باشد، اگر احتمال راستگو بودن میدهیم، احتمال مصلحت و مفسده می دهیم. ممکنه این راستگو باشد، اگر گوش نکنم مصلحت از کفم میره. اگر راستگو باشد ممکنه مفسده اش دامنگیر من بشود. برای اینکه این مصلحت و مفسده ازت فوت نشود، شرع مقدس میگه به حرفش گوش کن. پس گوش کردن به حرف این منذر دو جنبه دارد. اونی که مهمه جنبه اول است، و در اون جنبه اول حجت نیست، نه نسبت به اخروی، ثواب اخروی، و نه نسبت به عقاب اخروی، نه. اما یه جنبه ای دارد که اون تابع حجیت نیست. اون این است که اگر کسی خبری داد و این خبرش محتمل و صدق و کذبه، اگر واجب باشد مصلحت داره، اگر حرام باشد مفسده داره. برای اینکه این احتمال از بین نرود، احتمال کدوم؟ مصلحت دنیوی گیرت بیاد، مفسده دنیوی دامن گیرت نشود، میگه به حرفش گوش کن. پس گوش کردن به حرف نه به خاطر اینکه حجت تمام شده نسبت به ثواب عقاب، نسبت به احکام، نه، نسبت به اون حجت تمام نشده. اون در صورتی تمام می شود که یا متواتر باشد یا مستفید. نه، حجت تمام نشده، ولی در این حال جا دارد که ما به حرف طرف گوش کنیم. لااقل ممکن است راستگو باشد، یا مصلحت از ما فوت نشود، و یا اینکه مفسده دامنگیر ما نباشد. عرضم رسیده چه گفتم؟ اگر به عرض من رسیده، امر شما را اطاعت کنم. حال اجازه میدید سقراطی ازت بپرسم، این آیه که این حرف قائل چند بُعد دارد؟ یک، بُعد اول حجیتش نسبت به ثواب عقاب، نسبت به تکالیف، که تکالیف را ثابت کنه. بُعد دوم این است که اگر راستگو باشد ولو حجت نباشه، راستگو باشد در واجبات مصلحت، در محرمات مفسده است. شرع مقدس که میگه گوش کن، نه به خاطر جنبه اول که تکالیف را ثابت کنه، نه، به خاطر اینکه لااقل این مصالح و این مفاسد ترک نشود. این اشکال اول. عرض کنم اطلاق یه مسئله دیگری است. اون این است که لطف کنید اشکال را اولا تحویل بگیرید. اون این است که اگر خبر واحد یک جنبه داشت، فقط کارش اثبات تکالیف بود، ثواب عقاب اخروی بود، می گفتم از این که حضر واجبه معلوم می شود که حجت تمامه. اما این خبر واحد حتی حجتم نباشد، یک کاربرد دیگری هم دارد. اون کاربردش کدومه؟ اگر مطابق واقع شد، واجبش مصلحت، حرامش مفسده. شرع مقدس بگه گوش کن، لااقل این مصلحت دنیوی و مفسده اخروی ازت فوت نشود. اونی که ما میخواهیم در اون مورد حجت نیست. در اون موردی که حجت شد، مورد نظر ما نیست. حتی اگر سبی غیر بالغ یه خبری بده، بگد که این واجب است و اون حرام، و ما احتمال بدیم که قول این سبی مطابق واقع باشد، گوش کردن در اینجا عقلائی. لااقل مصلحت از کفمون نمیره، مفسده دامنگیرمون نمیشه، در این حالی که قول این سبی در نظر ثواب عقاب، در اثبات تکالیف حجت نیست. قول این سبی وجود و عدمش نسبت به بُعد اول یکسانه. اما نسبت به بعد دوم اقلائیه. خبر واحد همچنین میگد گوش کن، نه از نظر بعد اول نه بود و نبودش یکسان، به خاطر اینکه این مصالح و مفاسد تابع حجیت نیست. حجت باشد و نا نباشد، اگر راستگو باشد مصلحت داره، اگر راستگو باشد مفسده. این یکی. پس اگر میگن به حرف این منزل گوش کن، نه به خاطر بعد اوله که درد با اونجاست، نه، نسبت به بعد اول بود و نبودش یکسانه، به خاطر بعد دوم است که حتی در صبی هم هست، در کافر هم هست، در فاسق هم هست. هم بفرد ولی این عرض کردم احتمالش کافیه دیگه. اون آقا گفت که استدلال اون آقا چه بود؟ میگفت عرض کنم از این که حضر محبوبه معلوم میشود که مختزی هست. مختزی یعنی چه؟ یعنی حجت. پس اگر حجت هست حضر واجبه، اگر حجت نیست اقابه بلایان بلا بیان حاکمه. چرا من بترسم؟ میگم تو تمام نظرت را به بعد اول دوختی. بعد اول کدام؟ ثبوت تکالیف، واجبات و محرمات. این حرف را زدی. اما حرف این آقا یه بعد دیگری هم دارد به نام مصالح و مفاسد. این در گروه حجیت نیست. حجیت باشد و یا نباشد، اگر راست باشد مصلحت داره، اگر راست باشد مفسده داره. گوش کن به خاطر این دومه، نه به خاطر اون اولی. اجازه بدید من دیگه این اشکار را بیش از حد توضیح دادم. لطف بفرمایید جناب عالی. اجازه بفرمایید واجب به خاطر همین، واجب به خاطر این است که اقلن مصلحت گیرت بیاید، مفسده دامن گیرت نشود. اجازه بدید من میرسم. آقا لطف کنید، این اشکال است که آقایان کردن، ولی بینی و بین الله این اشکال بی پایه است. چرا؟ چون جلب مصالح دنیوی که واجب نیست که، احتراز از مفاسد دنیوی که واجب نیست. اونی که واجب است مصلحت و مفسده اخرویه، و اما مصالح و مفاسد دنیوی واجب نیست. چطور می شود که حضرش واجبه، اون هم به خاطر مصالح دنیوی و مفاسد دنیوی که احدی نگفته است که جلب اونها یه احتراز از آنها واجبه، به دلیل اینکه همه آقایان در شبهات موضوعیه، قائل به براءتن. و حال اینکه براءت جاری کنه ممکنه شراب باشد، مسکر باشد، ممکنه مضر باشد. از این که میگد حضر واجبه، باید زد مقدمش هم واجب باشد، همان ثواب عقاب اخروی، همان تکالیف. و الا بعد دوم که مصالح تیر من بیاد، مفاسد عرض کنم ازش اجتناب کنیم، کسی نگفته که حیازت اینها واجبه تا حضرش هم واجب باشه. آمدن به بیان دوم اشکار کرده ان، اشکالشون کمی وارده. بیان دوم چی بود؟ گفت اگر منبر رفتن برای نافرین واجب باشد، پا منبری هم حتما باید گوش کند. شما میگید منبر رفتن واجبه، اما پا منبری نه، میخواد گوش کند، میخواد گوش نکند. این یلزم اللغویه، آیا خود می‌فرماید نه لا یلزم اللغ بگه، چرا ممکن است در وجوب شنیدن تعدد شرط باشد بگینه. این یکی گفت گوش کنید، یکی دیگر هم میاد میگه بگینه درست میشه. اونچنان نیست که وجود این لغ و آتل و باطل باشه. قاضی نشسته است، یک نفر آمد شهادت داد، قاضی حق ندارد دهن او را ببندد، بگه صبر کن ببینیم یکی دیگر هم میگاد یا نه، یکی دیگر که آمد بگیره درست میشه. ممکنه بالاتر بگیم نه بگیره هم کافی نیست، حتما باید خبر مستفیض باشد، سه نفر چهار نفر، شما گفتی چشم چند نفر دیگر میاد میشه مستفیض. ممکنه قدم فراتر نهیم و بگیم حتما حتما متواتر باشد، این میگد اون میگد اون میگد، تواتر ثابت میشه. بنابراین اگر شنیدن گفتار او واجب شد، دلیل ار گفتیم واجب نیست، دلیل بر لغویت نیست، اما اثر دارد. اون این است که بگیم صبر کن تو اول نقطه را درست کردی، ببینیم بقیه نقاطم درست شد یا نشد. اگر درست نشد هیچ ولش میکنیم، اما اگر درست شد میگیریم. پس آنچنان نیست که اگر گفتیم پا منبری لازم نیست بشنود لغویت لازم بیاد. پا منبری میگه صبر کن ببینیم رفیقتم این حرف را میزند تا بشه بگنه، دو نفر دیگر هم هست بشه مستفیض، یا ده نفر بیست نفر بشود متواتر. پس اگر گفتیم شنیدن واجب نیست، این لغویت لازم نیست. شنیدن واجب نیست، اما از مسجد حق نداریم بیرون کنیم، بلکه منتظر بقیه هم باشیم. و اما سومی، میرسیم آقا جلوتر نیاد، نه اون سومی اجازه بدید. و اما سومی، لطف کنید کفایه را مطالعه کنید، لطف بفرمایید، اجازه بفرمایید. و اما بیان سوم، بیان سوم کدوم؟ گفت بر این که اولی واجب، تفقه واجب، انذار واجب، آیا می شود مقدمه واجب باشد اما ذل مقدمه واجب نباشه. در اینجا یه اشکال مهم اینجاست، بقیه اشکالات قابل حله، عمده اشکال همینه، گرفتاری ما سر این اشکاله. اون چیه؟ آیا آخوند و دیگران اینچنین پرورش میدهند؟ میگن که در این آیه سه تا عمل داریم، عملیات سگانه. یک تفقه، ببخشید، یک نفر جمعی یا نفر فردی، نفر. دوم تفقه، سوم انذار. سه تا عمل داریم، یک کوچ کردن، دو تفقه، سه انذار. حذرم باشه، آیا آیه در مقام بیان هر سه هست یا آیه در مقام بیان فقط شق اول است؟ مسلماً اگر جناب عالی بخواهید از این آیه استفاده کنید حجیت خبر واحد را، باید آیه در مقام بیان باشد. تا در مقام بیان نباشد نمیتونیم حجیت خبر واحد را استفاده کنیم. در مقام بیان یعنی چه؟ در مقام بیان این باشد ایها الناس، اگر منذر شما را انذار کرد بپذیرید، سواء کان وحده او کان استین او کان اکثر او کان حد تواتر، باید در مقام بیان این باشد. و الا اگر در مقام اجمال باشد نمیتونیم اخذ اطلاق کنیم. باز تکرار میکنم، اطلاق یعنی چه؟ آیه میگد اگر منذری انذار کرد تا منبری حتما باید گوش کند مطلقا مطلقا سواء کان وحده او اثنین او اربعه مستفیزن او متواتر. اگر در مقام این که حق باشد حتما استفاده میکنیم، اما وقتی آیه را بررسی میکنیم آیه سه مطلب را مطرح میکند: یک نفر، دو تفقه، سه انذار. نظر آیه در مقام بیان اول یه مسئله اجتماعی جامعه اسلامی، همه نمیتونن طلبه بشن، باید حیف نگاه کنید. از این که بی موقع اشکال میکنی معلوم میشه بعد تو دستت عرض من نیمد، اگر آمده بود اینجا اشکال نمید. عرضم به آخر برسه، ببین چی میگم. ببین عرض کردم خدمتون که ما را از اون حرکت باز داشتیم. اگر بخواهیم با این خبر واحد استدلال کنیم باید، اگر بخواهیم با این آیه بر حجیت خبر واحد استدلال کنیم باید آیه در مقام بیان جهت سوم باشد. ایها الناس، منذر هر چه گفت گوش کنید. یکی باشد، دوتا باشد، دهتا باشد، بیستا. ولی وقتی آیه را مطالعه می کنیم آیه اولی را در مقام بیانه به شهادت کلمه، به شهادت کلمه کافه میگد و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه نمیتونن کلمه بشن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، یک جمعی برد بقیه بنشینن برای کارهای زندگی. در مقام بیان این امر اجتماعی است. و اما دومی لیتفقهو ولینظرو، دیگه در مقام بیان خصوصیات این نیست که اخذ اطلاق کنیم بگیم ولینظرو سواء کان المنظرو، سواء کان المنظر واحدا او اکثر، در مقام بیان نی. آقا جون اجازه بده یه مثالی بزنم. اگر شما یه بنده عرض کردم خدمتتون که تو راه پزشکی ما را ببیند، ببیند دهان بنده بو میده، زبان من بار داره، چشمم عرض کردم خماریه، بگد فلانی تو باید دارو بخوری تو خوب بشی. پزشک در اینجا در مقام بیان نیست، فقط اجمالا میگه دارو بخوری. شما نمیتونی بری داروخانه هر داروی سمی را بگیری بخوری. چرا؟ چون در مقام بیان. یه موقع نمیریم پیش دکتر، سینما را باز میکنه، عرض کردم خدمت که فشار خون ما را میگیره، ضربان قلب را میگیره، امتحان میکند، نسخه مینویسد. اینه میگن در مقام بیان هر چه نوش عمل میکنیم. آیه ببینیم فشار آیه روی چیه؟ فشار آیه میفرمایند روی بخش اول. بخش اول کدوم؟ اون این است که همه نمیتونن برن، بخشی برن درس بخوانند و برگردن قوم خودشون را تربیت کنند. اما چگونه درس بخوانند، چه درسی را بخوانند، چگونه منبر بروند، چگونه عرض کنن، موعظه کنن، در مقام بیان خصوصیات نیست که تا اخذ به اطلاق کنیم. مهم این اشکاله در آیه نفع، مهم این است که آیه فقط در مقام بیان بخش اول است، اما نسبت به بخش دوم و سوم در مقام اجمال. وقتی در مقام اجمال شد میتونیم اخذ به اطلاق کنیم؟ نه. حالا اشکالاتون بفرمان. ببین بلندتر عرض کردم، البته اون در مقام این بود که پذیرفته بودیم در مقام بیانه، ولذا میگم این اشکال همه بیانها را از بین میبرد، هم بیان اول، هم بیان دوم و هم بیان سوم. تمام اون بیانها مبتنی بر این است که متکلم در مقام بیان این حیثیت باشد. انذار چگونه باشد؟ تکی یا جمعی؟ حضر آنها چگونه باشد؟ تکی یا جمعی؟ این در مقام بیان این حیثیت نیست، نمی شود اخذ به اطلاق کرد. مهم اشکال جناب آیه نفع این است که آیه در مقام بیان بخش اول هست که جنبه حرکت و عملی داره، در اینجاها در مقام اجمال به شهادت این که نگفته است که مخبر ثقه باشه. همه میگن خبر واحد در صورتی حجت است که مخبر ثقه باشد. اینجا نگفت که ولی ینذرو اذا کان المنذر ثقتن، معلوم میشود در مقام بیان انجهات نیست. تلخص من اول درس الهنا، به قول مرحوم آقای بروجیده جوهرگیری کنیم، تلخص من اول درس الهنا، مقام اول کیفیت استدلال، ببخشید کیفیت تفسیر بود، مقام دوم کیفیت استدلال بود. کیفیت استدلال سه بیان داشت. یک، میگفت حصر واجبه پس مختصی هست، مختصی هست قولش حجته. دو، گفت اگر حصر واجب نباشد، عرض کردم خدمت که اگر قولش حجت نباشد لغویت لازم میاد. سه، گفت اگر دو چیز اول واجبه قهرن، سومی هم واجب. ما آمدیم به بیان اول، آیا آخون اشکار کرد، گفت گوش کردن نه به خاطر جنبه اوله بلکه به خاطر مصالح و مفاسد. دومی سومی را هم اشکار کرد، تکرار نمی کنیم. اشکال مهم به قول این آقا، تمام اون تقریرهای ما بر یک اساس است که آیه در مقام بیان کیفیت انذار و کیفیت حضر. اگر آیه از این نظر در مقام بیان نیست، در مقام اجماله، دیگه اون تقریرهای سگانه نمیتواند مفید باشه. تا اینجا اشکال تمام کردیم، فردا اشکالات جدید.